بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أم فاطمة الزهراء عليها السلام، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وثمل جلباب الدين ونتغ كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبتلين. قد أتلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا. هذا والأهد قريب والكلم رحيم والجره لما يندمل والرسول لما يقبر. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عرض کردیم در جلسه قبل که یک سلسله حقایقی در صدر اسلام بوده است که این حقایق برای عده‌ای در همون زمان نامعلوم، امروز هم بایستی با دقت در اون چه که به ما رسیده انسان بتواند اون حقایق رو بیابد و دریافت کند. من با این مقدمه مطلب رو عرض کنم. عنایت می فرمایید ما معمولا معلوماتمون از طریق چشم و گوش به ما منتقل می شود، البته الهاماتی هم هست که اون الهامات درونیست، اون به جای خود، اما غالبا معلومات ما از طریق چشم و گوشه. لذا قرآن مجید روی این دوتا عضو دوتا حس زیاد تکیه کرده. عنایت می فرماید جعل لکم السمع والابصار والافئده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تعقلون. روی مسئله دیدن و شنیدن قرآن تکیه کرد. باز هم آیاتی هست در همین رابطه، می فرماید لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. انتقال مطالب بیشتر از این دو حسه، حس بینایی و حس شنوایی، از این دو حس. عرض کردم البته الهامات هم هست، اون به جای خود. حس بینایی کارآمدش مال همین زمانه، همین زمان حاله، اون چرا که ما دیدیم و الان میبینیم، الان میبینیم. خیلی چیز هم از ما غایبه که خبرش رو میشنه، اما حس شنوایی بالاتر از اینه. خبری که در گذشته اتفاق افتاده کسی دیده، او برای ما نقل میکنه و ما میشنویم. یعنی حس شنوایی گسترده تر از حس بینایی است. بینایی مال زمان حاضره، اما شنوایی اعمه. در یک حدیثی هست که از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه سوال شد آقا بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ فرمودن 4 انگشت. هرچه دیدید حق است، هرچه شنیدید معلوم نیست. شاید واقعیت داشته باشه، شاید واقعیت نداشته باشه. حالا همینجا یک مسئله شرعی هم عرض بکنیم. خب اگر مثلا یک عقدی رو انسان بخواد وکالت بگیرد از طرف مرد و زن، هر دو حضور داشته باشن، انسان از هر دو وکالت میگیره، یا دو نفر یکی از طرف مرد و یکی از طرف زن وکالت میگیرن، اجرا میکنن صیغه عقد رو. یا فرض بفرمایید طلاق رو که ایقاع در حقیقت عقد نیست، طلاق ایقاع، اون کسی که مرد اون وکالت میده به یه کسی میگه همسر منو طلاق بده، اما آیا میشود این رو با نوشته یا با تلفن؟ یه کسی تلفن میکنه میگوید که این خانم حاضره برای من عقدشو بخوان، خانمم میگه من حاضرم، بله مهریم این مقدار. بعضی از فقها قبول ندارن، میگن نمیشه با تلفن، میگن چون احتمال خطا در این طور امور هست، میشه در تلفن صدا رو شبیه صدای کسی کرد، یا در نوشته ممکنه این احتمال باشه، اما دیگه در رؤیت مشاهده این احتمال نیست بعد از آنی که ثابت شد. اینو دارن بعضی از فقهای معاصر، هم الان فتوا میدن بر این، اشکال میکنن نسبت به این که یک کسی تلفن میکنه از خارج از کشور، میگه من یا آقا اینجا هست، یه خانمی هم هست اینجا، شما عقدشو بخوان. آیا میشه به همین اکتفا کرد؟ پشت تلفن مرد بگه من وکالت دادم به شما، زرم بگه من وکالت دادم. میگن اشکال میکنن بعضی از فقها، میگن این مشکله، چون معلوم نیست صدا صدای خود او باشه. اینو خواستم عرض بکنم که تو فقه هم این مسئله مطرح الان. حالا اون چه که به ما رسیده مکتوبات است و راویانی که روایت کردن، آیا اون چه که روایت شده و مکتوب شده واقعیات رو دارد منعکس می کنن، یا یک ظواهری رو مشاهده کردن و برای ما منعکس می کنن؟ قطعا اینطور نیست. حالا ممکنه افرادی حس ششمی داشته باشن تو جامعه، یه مسائلی رو درک بکنن و منتقل بکنن، اما همه اینطور نیستن. ظواهر رو میبینن و بر اساس اون ظواهر مسائل رو اگر درستم نقل بکنن، امانت در نقل هم رعایت بشه، همون ظواهر رو میبینن و نقل میکنن. راجع به جریان صدر اسلام هم مسئله همینطور بوده. در میان صحابه رسول خدا انسانهای شایستهی بودند، این مسلمه. خداوند متعال اونها رو مدح کرده و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، هم مهاجرین و هم انصار اینها مات شدن رضی الله عنهم و رضوا عنه. اما آیا همه مهاجرین و همه انصار اینها قابل ستایشن و قابل مدحن؟ بر اساس نص قرآن مجید، نص قرآن اینطوری نیست. کسانی بودن عنوان انصار رو داشتن، عنوان مهاجرین رو داشتن، همین عنوان بر اونها صادق بود، واقعا هجرت کرده بودن. یه عده‌ای هم انصار بودن، از طرفداران پیامبر بودن تو شهر مدینه، اما اینها زبانشون غیر از قلبشون بود. اینها کسانی بودن که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. اینا به مؤمنین که می رسیدن می گفتن ما مؤمنیم، به همکیشان خود که می رسیدن می گفتن ما با شما هستیم. اینها در بوادی زندگی نمی کردن، تو چادرها زندگی نمی کردن، تو روستاها زندگی نمی کردن. همین کسانی بودن که تو مدینه پشت سر رسول خدا نماز می خوندن، نماز هم می خوندن. اینا اهل نماز بودن، حالا به ظاهر می آمدن نماز می خوندن. قرآن وصف منافقین رو می کنه در رابطه با نماز، می فرماید و اذا قامو الى الصلاه قامو کسالا، می آمدن نماز می خوندن اما قامو کسالا. اینطوری بود، به قدری زیبا حرف می زدن، اینها زیبا حرف می زدن. قرآن می فرماید و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم. پیامبر اونقدر قشنگ حرف می زنن که وقتی حرف می زنن شما هم گوش می کنی حرف اونا. از نظر بدن، بدنهای اونها بدن زیبایی، تعجبک اجسامهم، جسمهای اونها شما رو به عجب و شگفتی وا می داره، اما هیچ حظی و بهره ای از ایمان نداشته. هم در سوره مبارکی منافقون شما میبینید اینها رو، دورنگی اینها رو. اینها دستهای پنهانی بودن، عوامل ناپیدایی بودن برای ضربه زدن به اسلام و پیغمبر خدا در اون عصر. خیلی هم قیافه حق به جانبی داشت. بله، یه عده‌ای هم بودن معتقد بودن، معتقدانی که اینها اعوجاج داشتن، معوج بودن، فهم درستی نداشتن. این که پیغمبر خدا راجع به عرض می شود خوارج قبلا خبر داد، فرمود اینها قرآن می خوانند اما قرآن از ترقبه های اونها بالاتر نمیره. خوب هم قرآن می خوان. در جنگ با خوارج، جنگ نهروان، ابن عباسی که آدم تیز فهمی بود، خوب می فهمید، آدم دقیقی بود، وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه فرستادش با خوارج صحبت بکند، برگشت خدمت امیرالمومنین، در رأس اونها عبدالله ابن وهب راسبیه، برگشت خدمت امیرالمومنین، عرض کرد آجون ما علیهم سیما المنافقین، اینا منافق نیستن، من میبینم لبهای اینا مشغول قرآن خوندن، پیشانی های اونا هم آماس کرد. اینطور از اثر ظاهر. اما اینا همون کسانی بودن که در اثر اعوجاج قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مصداق بارزش همین خوارج هست. اما منافقین از اساس معتقد نبودند، باور نداشتند خدا و معاد و پیامبر رو. یه ظاهری بود، دستهای پنهانی بودند، عوامل پشت پرده ای بودند. مسجد ضرار رو شما میبینید داستانش رو در سوره مبارکه توبه، حرکت اینها رو تو جنگ تبوک ملاحظه میکنید. واقعی در این المغازیش نقل میکند. پیغمبر خدا وقتی رفتن برای جنگ با عرض میشود در قبیله بن المصطلق، خرج معه جمع کثیر من المنافقین، یه جمع کثیری از منافقین همراه پیغمبر خدا بودن، به اصطلاح اینا جهادگر هم هستن، اومدن برای جهاد. اما یه عده ای از اینا همون کسانی هستن که میگوین که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اینا همون کسانی هستن، یه عده ایشون میگوین لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا، چرا پول میدید به پیغمبر؟ ما برگردیم به مدینه، پیغمبر و طرفدارانش از مدینه اخراج میکنیم. اینا دستهای پنهانی بودن، تلاش هم میکردن، پایگاه هم درست کرده بودن در مدینه، مسجد ضرار رو درست کرده بودن. قرآن مجید تصریح به این امر میکنه. یه جریانی رو من از تاریخ نقل کنم بد نیست. مستحضری در جنگ تبوک، جنگ تبوک آخرین تقریبا جنگ رسمی رسول خداست، بعد از فتح مکه است، بعد از جنگ حنینه. جنگ فتح مکه و جنگ حنین این مربوط به سال هشتمه، اما تبوک مربوط به سال دهم هجرت، یعنی تقریبا آخرین سال عمر رسول خدا. البته بعد یمن فتح شده، اما در یمن پیغمبر خدا خودشون حضور نداشتن، امیرالمومنین سلام الله علیه فرستاده. آخرین جنگ رسمی جنگ تبوک. شما آیاتی که مربوط به حضور منافقین در جنگ تبوک هست در این سوره مبارکه توبه ملاحظه کنید، که اینا جز کارشکنی پشت پرده، جز اینکه مسلمان‌ها رو بترسونن، مسلمان‌ها رو سعی بکنن یه کاری بکنن در جنگ شرکت نکنن، بترسانن، نگذارن در جنگ حضور پیدا بکنن، و احیانا خودشون هم که میان در جنگ حضور پیدا میکنن کارشکنی بکنن، سعی بکنن آسیب برسونن. اینا منافقین اینطوری بوده. حالا در این جنگ تبوک یکی از قضایایی که قرآن مجید بهش اشاره میکند این عقبه تبوکه، که در مراجعت منافقین تصمیم گرفتن رسول خدا رو شبانه مرکبش رو برمانن، و وقتی پیغمبر از مرکب سقوط کرد تو تاریکی شب، چراغ که نبوده، پشت سرگرها بالای عقبه اینها جمع شده بودن، وقتی رماندن و پیغمبر سقوط کرد، پیغمبر رو بکشن. تو اصحاب پیغمبر بود، لابلای همین ها بود. پیغمبر خدا از طریق وحی بهش گزارش داده شد. حذیفه ابن یمان و عمار ابن یاسر مرکب پیغمبر رو اسکورت کردن از جلو و عقب. بالای عقب که رسیدن یک برقی جهید، اینها از پشت سنگ‌ها بلند شدن فرار بکنن. پیغمبر خدا به حذیفه فرمود چهره‌ها رو ببین، اینا رو بشناس. از حذیفه میشناخت منافقین رو. دیروزم من شاید اشاره کردم، در مدینه قبل از آنی که حذیفه بیاد مدائن، چون حذیفه در مدائن دفن کنار سلمان فارسی، 40 روز بعد از خلافت ظاهری امیرالمومنین از دنیا رفته حذیفه، تا اون زمان بوده، منافقین رو میشناخت. بهش گفتن که تو چطور منافقین رو میشناسی؟ گفت تفاوت من با دیگران این بود، کان الناس یسالون رسول الله عن الخیر و کنت اساله عن الشر، همیشه مردم از خیر سوال میکردن، من از شر سوال میکردم. عمارم میشناخت، دیروز یا پریروز یه روایتی رو من خوندم از عمار در صفین، که در صفین گفت اینا، این کسانی که برابر امیرالمومنین ایستادن، اینا مسلمان نبودن، مسلمان هم نشدن. خرجو من الکفر و دخلو فی النفاق. اینا از کفر بیرون آمدن، وارد نفاق شد. اینا رو میشناختن منافقین. حالا تو منابع عامه راجع به عدد این منافقین اختلافه. این منافقین لیلت العقبه که تصمیم داشتن رسول خدا رو به قتل برسونن، اولا اینها چه کسانی بودن؟ یکی. ثانیا اینها تعدادشون چند نفر بوده؟ در بعضی از منابع عام تعداد اینا 12 نفر بوده، بعضی ها گفتن 14 نفر، بعضی ها گفتن 15 نفر اینها بودن، همدست شده بودن که پیغمبر خدا رو به قتل برسونن. من یه نکته رو اشاره میکنم، آیون بزرگان اساتیدی که در جلسه هستن خواستن مراجعه کنن ببینن، من مصلحت نمیبینم رو منبر تمام جزئیات رو عرض کنم. یک کتابیست، کتاب فقهیست مال عامه، مال ابن حزم ظاهریست به نام المحلا فقه، مفصلم هست، اقوال علمای اربعه عامه رو در فروع مثل ابو حنیفه و احمد و شافعی و مالک رو نقل میکنه، گاهی هم نقد میکنه. ابن حزم ظاهری در جلد 12 تو بحث جهاد اونجا ملاحظه کنید یک روایتی رو از حذیفه ایشون نقل میکند که منافقینی که در لیلة العقبه رسول خدا رو میخواستن به قتل برسونن، اسامی اونا رو ذکر کرده، نه همشون رو، یه تعدادشون رو ذکر کرده. اونجا ملاحظه کنید ببینید کیا بودن میخواستن پیغمبر خدا رو به قتل برسونن. المحلا بحث جهاد جلد 12 یا 11 المعلم چاپ جدید من نمیدونم شده یعنی از این جلده خشکیش هست، جلده بزرگ، جلد 12 ظاهرم یا 11 اون یا تو بحث جهادشون مطرح کرد مقصود. حالا این منافقین چه کسانی بودند و تعدادشون چه مقدار بوده؟ من راجع به تعدادشون یه نکته ای رو میخوام عرض کنم. این حذیفه یک وقتی در کوفه بود، حذیفه ابن یمان در کوفه بود، در کوفه از یک جایی آمد عبور بکند، دید ابو موسی اشعری و عده‌ای از اهل کوفه نشستن، تا چشمشون افتاد به حذیفه گفتن حذیفه منافقی رو میشناسه، از ایشون سوال بکن. گفت چیه؟ جماعتی که در اونجا حضور داشتن گفتن ما میگوییم تعداد منافقین لیلة العقبه اون شبی که میخواستن پیغمبر خدا رو ترور بکنن، ما میگیم 15 نفر بودن. این آقای ابو موسی اشعری میگوید اینا 14 نفر بودن. کدوم یکیش صحیحه؟ آه حذیفه شما حضور داشتی اون شب میدانی. حذیفه گفت ابو موسی میگه چند نفر بودن؟ گفتن میگه 14 نفر. شما میگه چند نفر؟ 15 نفر. ایشون برگشت اینطوری گفت، اونطوری که ابن عبدالحدید نقل کرده، گفت از کجا نفر 15 خود آقا ابو موسی اشعری نباشه، نفر 15 خود ایشون نباشه. حالا شما در وصف ابو موسی اشعری، این آدمی که اون خیانت بزرگو در جریان حکمین انجام داده، میخواید ببینید چه جور آدمی بوده ابو موسی اشعری، ببینید ایشون رو وقتی گذاشتن بصره و یک مدتی، این تاریخ طبری رو ملاحظه کنید، یه مدتی ایشون استاندار بصره بوده، با بیت المال چی کار کرده؟ توجه میفرمید؟ ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی آمد کوفه به نقل القارات. اینه واقعا باید کسانی که تو کشور ما عهده‌دار مسئولیت هستن اینا رو ببینن. اینه باید با آب طلا نوشت و بالای سرشون باید بگذاره. وقتی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به دعوت مردم کوفه آمد کوفه، هم مردم کوفه ایشونو دعوت کردن، هم جنگ صفین در پیش بود. خب کوفه از نظر استراتژیکی هم نزدیکتر بود به صفین، هم سپاهی بیشتری در کوفه بود، تشوردن کوفه. محمد ابن ابراهیم ثقفی در القارات نقل میکند آقا امیرالمومنین وقتی رسیدن و مردم آمدن به استقبال حضرت دم دروازه کوفه، فرمودن دخلت بلادکم برحلی و راحلتی، من دارم وارد شهر شما و منطقه شما میشم، این مرکب منه، اینم اساسیه منه، اساسیه منو ببینی، مرکب منم ببینی. فَإِنْ خَرَجْتُ بِغَيْرِ مَا دَخَلْتُ فَاعْلَمُوا أَنَّنِي مِنَ الْخَائِنِينَ، اگر یک روزی من از شهر شما بیرون رفتم، مشاهده کردید، دیدید که من مرکبم فرق کرده، اساسی من بیشتر شده، بدونید من خیانت کارم. حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه یعنی چی حکومتی؟ همین صاحب القارات نقل میکند تو القارات میگوید امیرالمومنین سلام الله علیه آمد کوفه، اصلا از بیت المال استفاده نمیکرد، از ینبع هم برای حضرت که ملک حضرت بود هم قله میآمد و هم خرما و هم زیتون و هم معلوم میشه دامداری داشتم، من اضافه نمی کنم همونی که هست، ظاهراً برای حضرت دامم می فرستادن. اینا ملک حضرت بود. می گوید آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه از گندم خودشون استفاده می کردن و از زیتون خودشون و خورما، اما گوشت رو که فرستاده بودن دام رو دستور می دادن اینا رو زیب بکنن و میان فقرا تقسیم بکنن. این زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه اینا رو باید نوشت و تابلو کرد و در معرض گذاشت. بله من قبول دارم ما نمیتونیم مثل امیرالمومنین حرکت بکنیم. خودمون بزرگوار فرمود و انتم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد. من نمیگم مثل من زندگی بکنیم، اما ورع داشته باشیم، تلاش بکنی. این حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه، این کتاب القارات یک کتابی نیست که آقا امروز نوشته شده باشه. این کتاب القارات بیش از 1100 سال یا 1200 سال قبل نوشته شده، از منابع دست اوله، از منابع دست اوله. و این کتاب من یادم هست که قبل از انقلاب یکی از اساتید دانشگاه ترجمه به فارسی کرده بود، خود دانشگاه چاپ کرده بود، اخیراً هم یه آقای ترجمه خوبی کرده، ترجمه روانی کرده، ما یه مقدمه برش نوشتیم چاپ شده. این کتاب القارات رو بخوانید ببینید چه کتاب امیرالمومنین چه شخصیتی بود. واقعا اون وقت در همون عصر این دستهای ناپیدا پشت پرده همین آقا ابو موسی اشعری رو شما تو منابع حدیثی عامه مثل بخاری مثل مسلم ببینید چقدر این آدم رو بزرگش کرده. ببینید چقدر میگم صداش صوت داوودی بوده وقتی تلاوت قرآن میکرده. مگر اینها نشانه ایمانه؟ مگر من الان عرض نکردم خوارج این طوری بودن؟ خوارج و پیغمبر خدا فرمود اینا قرآن میخونن خیلی بهتر از شما، اما این تلاوت قرآن از این تراقی اینها از این استخوان شانه اینا بالاتر نمیره، یعنی همینجا به همینجا ختم میشه. خب اینا رو من عرض کردم برای این. فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه خیلی عجیبه، در این خطبه ای که به مرعا و مسمع مهاجرین و انصار خطبه رو ایراد کردن، رسماً می فرمن نفاق بروز و ظهور کرد، دستش رو شد. بابا این خطبه رو بعد ایام فاطمه خوند، نفاق دستش رو شد. اون دستهای پنهانی، اونایی که پشت پرده کار میکردن، ببینید فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مسمع لا اصفیائه ظهرت، من ظهرت میکنم، ظهرت فیکم حسکت النفاق، ظهرت ظهرت فیکم حسکت النفاق. حسکه اون تیغ رو میگه، شطور در زمستان این تیغای بیابان و سرش رو میخوره، ریشه و عروقش تو زمینه. اول بهار که باران میزنه زمینم گرم میشه، تیغی که ریشهش تو زمینه میاد بالا. این نفاق در عصر رسول خدا پنهان بود، پشت پرده بود. اما فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و ما با اصفیائه ظهرت فیکم حسکت النفاق. حالا تیغای نفاق بروز کرد. و سمل جلباب الدین و نطق کاظم القابین. مگر می شود یک کسی خطبه حضرت زهرا رو بخوانه و به مسائل و حقائق پی نبره؟ بگه میشه. زهرت فیکم حسکت النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم القابین و نبغ خامل الاقلین و هدر فنیق المبتلین قد اطلع الشیطان و رأسه من مغرزه هاتفن بکن. عجیبه. فالفاکم لدعوت این مستجبین. چی میگه حضرت زهرا؟ میفرماد اونها منافقین آمدن دستشون رو شد، اینا حزب و شیطانن، شیطان اینا رو صدا زده، شیطان از لاکش بیرون آمده صدا زده، شما جوابشو دادی. هازا والعهد قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل. بابا این زخم باز شده، کلم رحیب، این زخم بسته نشده. کی؟ والرسول لما یقبر، هنوز پیغمبر مقبور نشده، هنوز پیغمبر دفن نشده. یعنی اینقدر زود؟ خب حالا این مردم میخوام بیدینم بشن، باید یه زمانی بگذره. معلوم میشه اینا دنبال وقت بودن، ابن الوقت بودن، پیغمبر سرش بذاره زمین شروع کنه و شروع هم کرد. هذا والعهد قریب والکلم رهیب والجرح لما یندمل والرسول لما یقبر. حالا همین منافقین اومدن به کارشون وجه شرعی بدن که دیروز بنده اشاره کردم. اونا که نمیان بگن کار ما کار بدیه، چرا این کار کردی؟ ابتداراً زعمتم خوف الفتنه، ما میخواییم جلو فتنه رو بگیریم، جلو فتنه رو بگیریم، لذا ما آمدیم سقیفه درست کنیم. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. شما سقوط در فتنه کردیم، تو خود فتنه است. این کرون الا ما فره از فتنه فرار کردیم، شما سقوط در فتنه کردیم. می شود انسان خطبه حضرت زهرا رو سلام الله علیها رو ببینه و دقت بکنه در خطبه حضرت زهرا؟ اونم به مرعا و مسمع مهاجر و انصار، پر بوده مسجد و نداند خط و ربط چیه، نداند خط حضرت زهرا سلام الله علیها چه خطیه و خط دیگران چه خطیه. عرض من تمام. شاید مثل دیشبی بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پست دادن. بعد از قصد، بعد از آنی که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بدن و قصد داد، رو کرد به بچه های فاطمه، فرمود بیاد یه مرتبه دیگه مادر رو ببین. راوی این نقل فزه خادمه است، روایتش هم بهار نقل کرده تو جلد 43 بهار. اگر خواهم خواستم مراجعه علی چون جسم زهرا را کفن کرد، شقایق را نهان در یاسمن کرد، دو نور دیدش از ره رسیدم، هزاری جانب مادر دویدم. خود افکندن بران جسم رنجور، عیان شد معنی نوران علی نور. که ای مادر یتیمانت به برگی، زرافت کودکانت زیر فرگی. همت و همت و مدت یدیها و اتنقت هما ملیه. یه مرد به امیر المومنین میفرماید دیدم بندهای جوان باز شد، یه ناله ای از سینه زهرا بلند شد، دستهای فاطمه کشیده شد، حسن اینو در آغوش گرفت. فإذن به منادن ینادی یا ابا الحسن ارفعهما عنها. یه وقت منادی ندا داد یا علی بچهای فاطمه رو جدا کن از بدن مادر. لقد ابکی یا ملائکت السما. صحنه رو مجزم کنید، دو تا فرزند یتیم رو سینه مادر پهلو شکست افتادن. مادر دست به گردن اونها انداخت. امیرالمومنین آمد بچهای فاطمه رو از بدن مادر جدا کرد. یا الله، اما کربلا سکینه رو با تازیانه جدا کردن. نادیده هیچ دیده که طفل یتیم را از روی نشبا به سیلی جدا کنم. اجتمعت عدت من الاعراب فجروها عن جسد ابیها، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. باسمك العظيم الأعظم يا الله. يا الله. خدایا ما را بیاموز، خدایا مشکلات این کشور رو با درایت مسئولین و عنایت خودت برطرف بفرما. مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشن، وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوانهای ما فراهم کن. گذشتگان از عهد اسلام، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، لا سیما حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینش، امام، شهدا، همه رو غریق رحمت بفرمایید. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بگردان و عجل فی فرج مولانا.